درود بینندگان عزیز به برنامه اخبار آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف هستم همراهتان و نخست توجه کنید به سرخط موضوعهای برنامه امروز دوشنبه 29 ایون. از محبس به بازداشتگاه، تاجیکانی که در محبسهای روسیه ادای جزا کردند التجا دارند آنها را از بازداشتگاه ها به تاجیکستان برند.
التماس به همه شمایان ما کمک کنیم، ما کمک کنیم که ما به وطن برگردیم.
تلفن ما را گوش میکنند. فعالان حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان از تعقیب مقامات شکایت دارند.
ملاقات ما رو با سفیر کسی نمیدونست. من حیرانم که چهل اینو معلومات پیدا کردم. دویم، وقتی وا خوردیم تهدید به جان من شد.
کرونا ویروس دوباره اوج گرفت. ایران محدودیت ها را برای پیشگیری از بیماری همگیری کووید 19 اثر میگیرد.
ما راه دوم نداریم. راه دوم نیست. راه دوم یا درمان نداریم یا واکسن نداریم.
پاندمی کرونا ویروس که باعث قطع پروازها میان تاجیکستان و روسیه از نیمه دوم ماه مارس شد، صدها مهاجر کاری تاجیک را در شرایط ناگواری قرار داد. اما وضع مهاجرانی که در بازداشتگاه ها افتادند و انتظار اخراج و یا دپورتاسیون به تاجیکستان هستند، به گفته خودشان طاقت فرسا است. در دو روز اخیر مهاجران از بازداشتگاه های گوناگون روسیه پیام فرستادند و از مقامات میخواهند زودتر آنها را به تاجیکستان برند. یک مهاجر تاجیک که مهلت طولانی حبس را پشت سر نموده، در آرزوی بازگشت به وطن و دیدار با نزدیکانش بود، بر رادیو آزادی نوار فرستاده از شرایط دهشتناک در بازداشتگاه ولایت تولا شکایت کرد. همکارم میرزا نبی خالق زاد موضوع را ادامه میدهد.
مهاجران از زندان آزاد شده تاجیک که اکنون در بازداشتگاه ولایت تولا نگاه داشته می شوند، از شرایط طاقت فرسا، اتاقهای نم و رطوبتناک و برخورد بیرحمانه ناظران شکایت دارند. آنها پس از رها شدن از زندان باید به تاجیکستان فرستاده شوند، اما بنابر بسته بودن مرزها و پرواز هواپیماها ماها باز در بازداشتگاه تولا درمانده‌اند. رحمان علی مولانوف که پس از 10 سال زندان اکنون 2 ماه باز در بازداشتگاه قرار دارد، بر رادیو آزادی چنین پیام فرستاد.
از ماه می 2020 تا امروز در سپیس پریم نیک ولایت تولا نگاه داشته ایستادن. هیچ کس به ما هیچی نمیگوید. به ما جواب میدهند که شما به هیچ کس پول نیستین. همه شما اینجا میمورند. شرایط ایجا بی نهایت ویران میباشد. التماس به همه شمایان ما کمک کنیم. اما کمک کنیم که ما به وطنمان برگردیم.
مولانوف تنها مهاجری نیست که پس از سالها سپری کردن پشت میله های زندان دوباره در شرایط سختری بازداشتگاه ها قرار گرفتند. 24 نفر مهاجری تاجیک نیست که سالهای دراز در زندان بودند و ماه اپریل مهلت حبسشان به پایان رسید، در بازداشتگاه مردوویا افتادند. روز 28 ایون آنها به رادیو آزادی از گرسنه‌نشینی خود پیام دادند. طلب آنها از مقامات تاجیک این است که هرچه زودتر آنها را به وطن انتقال دهند. در سفارت تاجیکستان در روسیه به رادیو آزادی گفتند که پیشتر با شهروندان تاجیکستان در بازداشتگاه صحبت کرده بودند و از آن خواستند صبر کنند. بنابر قطع شدن پروازهای دائمی میان تاجیکستان و روسیه از نیمه دوم ماه مارس، اخراج و یا دپورتاسیون مهاجران در بازداشتگاه بوده تاجیک به وطن ناممکن شد و آنها در شرایط ناگواری قرار گرفتند. تاجیکستان با تشکیل چند پرواز چرتری قسمی از مهاجران در بازداشتگاه بند مانده را از مسکو و سن پیتربورگ بازگرداند. مقامات روسیه شماره مهاجران تاجیکی که در بازداشتگاه افتادند و ماها باز منتظر اخراج از این کشور هستند آشکار نمی کنند. اما در زندان های روسیه بنابر آمار آخرین 7000 تاجیکستانیان ادای جزا می کنند.
رهبر حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و یگانه حزب منتقد حکومت از تعقیب شدن اعضا و طرفداران حزبش در گوشه های گوناگون کشور شکایت کرده است. رحمت الله زائروف در اظهارات گفت حکومت های محلی اعضای حزب را با هر روز و واسطه تهدید می کنند و می ترسانند. مقامات رسمی تاجیکستان هنوز در این رابطه واکنش نکردند. گزارش تلویزیونی نستایشی ویمرا برات یوسفی تقدیم می کند.
محمود رودینایف نماینده حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در حصار و معاون رهبری این حزب میگوید تعقیب او و همحزبایش برای فعالیت های سیاسی و حقوقی چندین سال باز ادامه دارد. اما در این اواخر با تاکید رودینایف تعقیب ها افزون شدند. محمود رودینایف میگوید هر قدمی او تحت نظارت مقامات است و از نقشه های او با کدام راه آگاه میشوند او را آشکارا به شعبه کارهای داخلی دعوت کرده درباره محتوای ملاقات و واقعه هایش پرسان میشوند. معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان گفت هفته گذشته مقامات انتظامی شهر حصار مانع ملاقاتش با نمایندگان سفارت آلمان در دوشنبه شدند.
ملاقات ما رو با سفیر کسی نمیدونست. من حیرانم که چهل اینو معلومات پیدا کردم. دویم وقتی وا خوردیم تهدید به جان من شد.
رودینایف میگوید با تعقیب و دعوت شدنها به اداره پلیس او عادت کرده است و هراس ندارد، ولی به گفته او نزدیکانش هم در همین وضع قرار دارند. از مادر و فرزندان او در کوچه و خیابان افراد نامعلوم درباره فعالیت های وای میپرسیدند.
انتخابات پارلمانی سر شدن آغاز شده بود. این کار ماشین های نو معلوم با رقم های من نمیدانم رقم های دولت ساخته بود میان که حقانی بود و گفته بودم رنگش سبز بود. آمدن در این مرو گفتم من تست جوی مالیش میکنم چون که من شتای گوی مرده بسیار خوردگی هستم.
رهبری حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان رحمت الله زاهیروف که به نزدیکی از کرونا ویروس رها شد با دلیل صحتی نتوانست صحبت کند، ولی در اظهارات خود در فیسبوک او وضع را پورا تصویر کرده است. با گفته این سیاستمدار در چند ماه اخیر ده ها فعال حزب سوسیال دموکرات در کار و جای استقامت مورد تهدید و فشار قرار گرفتند. زویروف میگوید با ویژه به آنهای فشار آورده میشوند که نامشان در حسابات سالانه به وزارت عدلیه پیشنهاد شده است.
ما همه سالا درباره حزب و اعضایان آن به وزارت عدلیه حسابات میدهیم. در این حسابات نام و نسب و سراغه جای زیست و کاری رهبران بخش های حزب در منطقه ها هم پیشنهاد می شود و این حسابات به دست افراد بی انصاف می افتد و آنها بعد تعقیب آنهای شروع می کنند که نامشان در روی خط است. من شخصا در دست یک مأمور میلیسا این رو خط را دیدم.
یک همصحبت رادیوی آزادی در وزارت عدلیه تاجیکستان ادعای رهبر حزب سوسیال دموکرات را رد کرد و افزود هیچ گونه معلومات به کسی داده نشده است و از ارائه تفصیلات خودداری کرد. سازمان های بین المللی بارها حکومت تاجیکستان را برای سرکوب نمودن نمایندگان احزاب مخالف و فعالان سیاسی تنقید کردند. مقامات تاجیکستان همواره میگویند در کشور به حقوق مردم و آزادی های سیاسی احترام میگذارند.
هفته های اخیر با کاهش یافتن محدودیت ها در ایران سرایت ساکنان به کرونا ویروس دوباره اوج گرفت و مقامات جمهوری اسلامی به حکومت های محلی وکالت دادند که با نظرداشت وضع اپیدمیولوژی بعضی محدودیت ها و از جمله نقاب پوشی اجباری را برقرار کنند. بنابر آمار دانشگاه جان هاپکینز تا 29 ایون در ایران بیش از 222 هزار شهروندان به کرونا ویروس گرفتار شده، 10508 تن از این بیماری جان باختند. ادامه موضوع در گزارش همکارم اسکندر خواجه میرزاده.
جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که پوشیدن نقاب در جاهای جمعیتی و داخل بناها اجباری می شود. روز 27 ایون در ایران تنها در یک روز 144 نفر از بیماری کووید 19 به هلاکت رسیدند. در پی این حادثه روز یکشنبه پرزیدنت ایران حسن روحانی گفت با ولایت هایی که در آن حادثه های سرایت کووید 19 زیاد است اجازت داده می شود محدودیت های مربوط با کرونا ویروس را برقرار کنند.
هر کجا که محل تجمع هست ما اونجا ماسک رو دیگه الزامی می دونیم. از هفته آینده این ترتیبات تهیه بشه، از 15 تیر ماه ما ماسک رو الزامی بکنیم، تا آخر تیر ماه اگر اون وقت دیدیم لازمه تمدید کنیم دو مرتبه.
روحانی افزود تقاضای پوشیدن نقاب تا 22 ایول پا برجا خواهد بود. این اقدام را بعض ساکنان تهران درست می شمارند.
من به عنوان یه شهروند در وهله اول و به عنوان یه پایتخت نشین 100% موافق این قضیه هستم و خودم تا جایی که میتونم این قضیه رو رعایت میکنم.
اما دیگران از نقاب پوشی زیاد خوشحال نبودن.
یه مقدار مردم در واقع خسته شدن از شرایط چون طولانی شده و یه مقدار هم شاید خیلی هزینه نمیتونن بکنن واسه خرید.
در ماه مارس همزمان با سرایت کرونا ویروس ایران فعالیت بعضی کارخانه ها و تعلیم در مکتب ها را متوقف نموده جمع آمدهای مردمی را منع کرد. بعدن در ماه اپریل رفع تدریجی محدودیت ها آغاز یافت. پرزیدنت ایران میگوید رعایت نمودن معیارهای بهداشتی خیلی مهم است.
باید اصول بهداشتی رو مراعات کنن. ما راه دوم نداریم. راه دوم نیست. راه دوم یا درمان نداریم یا واکسن نداریم. راهش فقط مراعات اصول بهداشتی، مراقبت بکنیم.
ایران کوشش دارد اقتصادش را که زیر فشار تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد، در شکل کامل به حرکت درآورد.
در یک حمله به برج و یا بازار سهام در شهر کراچی که مرکز مهم مالی پاکستان به حساب می رود، 4 جنگجو کشته شدند. پلیس اینچنین گفت که حملگران مسلح نخست ماشین خود را به درآمدگاه برج نزدیک کرده، نارنجک را ترک کنیدند و بعداً به داخل بنا با تیراندازی بی بندوبار حمله نمودند. رئیس پلیس غلام نبی میمان گفت که 4 حملگر کشته شدند. پلیس گفت که از دست حملگران 2 محافظ و 1 افسر پلیس کشته شدند. حالا وضعیت تحت نظارت است و کارمندان برج آسیب ندیدند. برج شهر کراچی در کوچه مرکزی تجارتی در پهلوی بانک دولتی پاکستان و دیگر سازمان‌های بین‌المللی مالی جایگیر است. مکان‌های فرهنگی از جمله تئاتر و آثارخانه‌ها در تاجیکستان بنابر خروج کرونا ویروس و یک مدت خانه‌نشین شدن ساکنان به مشتری مانده درآمدشان را از دست دادند. آثارخانه شهر خوجند نیز از این میان استثنا نبود، اما ماموریت این آثارخانه این فرصت را برای رشد آن استفاده کرده است. چگونه؟ امیردین علیموف گزارش می‌دهد.
آثارخانه خوجند در دوره پاندمی کرونا ویروس تماشابینانش را از دست داد، اما در این دوره توانست شماره نگاره‌های خود را 220 عدد زیاد کند.
در بین آنها سیکه ها که ارزش نهایت بلند دارند و تقریبا به دوره سومونیون تعلق دارند، جواهرات، متای چیتگری، لگند های میسین منقش در شوکی با صنعت والای میسگری که یکی از هنر والای مردمی تاجیک به حساب میرد آرایفته است و این چونین کمزوچه نیمتنه.
آثارخانه 16 اشیای ارزشمند تاریخی را از دست ساکنان به نزدیک 10,000 سومانی خریدند. این مبلغ از بودجه جدا شده است.
دیگه سفولین این تقریبا به اصری 10 تعلق دارد.
قسمتی از اشیای قدیمی را ضمن حفریات قسمتی میرنشین قلعه خوجند از زیر خاک بیرون آوردند.
کارهای حفریاتی معین گردید است که قبورهای آبگذر در خانه های مردم تاجیک علاقه در عصر 7 موجود. بینید که چونین قبورهای آبگذر چگونه با مهارت بلند ساخته شده است.
برخی آثار ارزشمند از جمله کتاب ها را ساکنان به آثارخانه هدیه کردند.
هر سال در این آثارخانه کتاب های دستخط و چاپ لیتوگرافی خریداری کرده می شود. آن نمونه از آنها دیوان حافظ است که متعلق به عصر 18 است و وقتی نستعلیق نوشته شده است. دیوانش کامل است.
نگاره های نو بعد از تشخیص نهایی دانشمندان در گوشه نو در آثارخانه به معرض تماشا گذاشته خواهند شد. با امید که جهان با بیماری کووید 19 پیروز می شود و دوستداران آثار انتیقه به آثارخانه برمیگردند. آثارخانه تاریخی و کشورشناسی خوجند دوره قرنطینه نرم علیه کرونا ویروس بستن نبود، ولی محدودیت ها و خانه نشینی ساکنان شماره بیننده هایش را خیلی کم کرد.
پلیس شهر دوشنبه شهباز فتویف یک بلاگر تاجیک که در نوار با سلاحی مانند به تپانچه مکرف گفته است بخیلان را میپراند بازداشت نمود. فتویف با حکم دادگاه 5 روز زندانی کرده شد. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه گفته است شهباز فتویف 20 ساله ساکن شهر دوشنبه کوچه زیبونیسا بوده در صحیفه اینترنتیش خود را همچون بلاگر اعتراف نموده است. بیننده ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان برنامه امروز. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. اخباری از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org می توانید بخونید و در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید.
های از این ساخت من به حال خیلی ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمد تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبوده جمسید با آزه رو
اجازه ندادم اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار آزادی را از من گلبهاری مرادی میشنوید. در روسیه از مهاجرانی که برای اجازه زندگی موقتی و کار در روسیه پتنت گرفتنی هستند، از این پس درباره بیماری کووید 19 معلومات نامه طلب میکنند. در سامانه مرکزی مهاجرت شهر مسکو گفته میشود مهاجرانی که پس از روز 27 ایون پتنت میگیرند، باید هنگامی سپردن حجت های طبی درباره بیماری کووید 19 معلومات نامه داشته باشند. گفته میشود همه معلومات نامه هایی که 26 ایون درباره بیماری کووید 19 داده شده اند پذیرفته می شوند. بنابر فرمان وزارت تندرستی روسیه، کووید 19 بر روی خط بیماری های گذرنده که برای اطرافیان خطر دارد در آورده شده است. اگر نتیجه سنجش شخص از کووید 19 مثبت براید، مقامات در روسیه این را اساسناک کرده می توانند به مهاجر پتنت و حجت موقتی و یا دائمی زیست ندهند. تا به حال نرخ تیار کردن پتنت برای مهاجران کاری در مرکز مهاجرت ساخر و روسیه 12,750 روبل می باشد. اما پس از ایلاوه شدن نرخ سنجش چقدر خواهد شد ایان نیست. روز 28 ایون رقم مرگ آدمان از کووید 19 از 500 هزار نفر و آلودگی به آن از 10 میلیون نفر گذشت. این حالت چندین کشور را وادار میکند که از نو کشویی اقتصادشان را نگاه دارند. روز گذشته سازمان جهانی تندرستی شماره تصدیق شده آلودگی آدمان را به کرونا ویروس در یک روز به طور رکوردی به قید گرفت. در 24 ساعت گذشته در جهان 189 هزار کسی دیگر با کرونا ویروس گرفتار شد. هفته پیش رکورد یک روزه آلودگی با ویروس نو 183 هزار نفر بود. در ایالات متحده که چاره‌ای آدمان از کرونا ویروس فوتیده را دارد، برخی ایالات دوباره چاره‌های احتیاطی را برای پیشگیری ویروس جاری می‌کنند. در کالیفرنیا، فلوریدا و تیخاس بار و ساحل‌ها بسته می‌شوند. نمایندگان رسمی میگویند که واخوری و نشست های جوانان سبب یک بار بالا رفتنی آلوده شوی به ویروس شده است. چند کشور دیگر از جمله کره جنوبی، بریتانیا و کوسوو هم در فکر اینند که دوباره چاره های احتیاطی را پیش گیرند. در استانه گفتشنید های اعضای اتحادیه اروپا درباره نقشه از نفسازی اقتصاد از کرونا ویروس سخت ضرر دیده آن، روز 29 ایون پرزیدنت فرانسه ایمانوئل ماکرون و صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل در آلمان واخوردند. این اولین نشست روبروی دو رهبر پس از سرشوی بیماری کرونا ویروس می باشد و در آلمان برپا می شود که رهبری دوره‌ای اتحاد اروپا را به عهده خواهد گرفت. از قصر یلسی خبر رسید که واخوری دو رهبر اروپایی در قصر ماسبرگ در شمال برلین برگزار و سپس نشست رسانوی برگزار کرده خواهد شد. ماکرون گفت آلمان از نیمه دومی سال رهبری شورای اتحاد اروپا را به دوش می‌گیرد و این واخوری آمادگی یک جای را برای هماهنگسازی نزدیک بازتاب می‌کند. ماه می ماکرون پیشنهاد کرده بود که برای برقرار کردن اقتصاد اروپا در شرایط پس از کرونا ویروس بودجه 500 میلیارد دلاری در کار است. این پول با دستگیری کشورهای عضو روانه می‌شود که اقتصادشان از بیماری همگیر ضرر دیده اند. کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه گفت که در روز سیم آوازدهی برای دیگرگونی به کنستیتوسیه کشور که مقصدش دراز کردن مهلت پرزیدنتی ولادیمیر پوتین است، شماره آواز داده ها از 28.5 درصد گذشت. ایلا پانفیلوا رئیس کمیسیون روز 28 ایون گفت که 31 میلیون شهروند روسیه در درون و هم از بیرون آواز داده اند. او گفت که 113 شکایت از قانون شکنی ها هنگام آوازدهی دریافت کرده است. آوازدهی برای دیگرگونی کنستیتوسیه روسیه به سبب پخش کرونا ویروس نه در یک روز بلکه یک هفته دوام یافته روز 1 ایول به پایان می رسد. دیگرگونی در کنستیتوسیه از طرف مخالفان و منتقدان سخت تنقید شده است که می گویند پوتین بعد 12 ساله رهبری در روسیه با راه نو کردن کنستیتوسیه می خواهد دو مهلت 6 ساله دیگر در سر دولت ماند. ژوراولیوف یک ساکن محلی در شهر اورال نیجنی تگیل به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت
این یک نمایش است. به گمان من این بیشتر برای پوتین در کار است که نشان دهد انا نگاه کنید مردم ما را دستگیری میکنند. آنها به من تا به حال نیاز دارند، اما از روی حقیقت بسیاری آدمان بر ضد او هستند، اما از گفتن میترسند.
پوتین از روی قانونگذاری عمل کننده دیگر حق ندارد در انتخابات پرزیدنتی نامزد شود. در ناحیه بستانلقی ولایت توشکن استراحتگاه سیجاگ را به فروش گذاشتند که پیشتر به گلنارا کریموا دختر پرزیدنت پیشین آن کشور اسلام کریموف وابستگی داشت. در این باره آژانسی اداره اموال دولتی ازبکستان خبر می دهد. این مجموعه مهمانخانه، تالار ورزش، سه حوض، دو فواره، آمفی‌تئاتر و بناها را در بر می گیرد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
در تاجیکستان سوغورته یا بیمه حتمی واسطه های نقلیات از مناپولیه دو شرکت بیرون کرده شد. اگر تا این وقت تنها تاجیک سوغورته و سوغورته اولین ملی حق داشتند واسطه های نقلیات شهروندان را بیمه حتمی کنند، پس من بعد همه شرکت های سوغورته به این کار حق دارند. بیمه واسطه های نقلیات در تاجیکستان حتمی بوده، یکی از بخش های سردرآمد سوها می باشد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. مجلس نمایندگان پلته پایانی پارلمان هفته گذشته طرح نوی قانون درباره سوغورته حتمی جوابگاری گرجدنی و حقوقی صاحبان واسطه نقلیات را تصویب کرد. یکی از بخش‌های مهم سند این بیکار کردن مناپولیه سوغورته حتمی واسطه نقلیات می باشد. جمشید نور محمد زاده رئیس بانک ملی، نهاد نظارت کننده بخش سوغورته، در پارلمان گفت:
تعلیل نشان دادند که وابسته به این نمود سوغورته حتمی موجود نمود تنظیم در سطح قانون مکمل مخصوص مشکلات را به میان آورده. وابسته به این نمودی سوغورتا رقابت سالم با منفعت سوغورتا شوندگان نگرانده شده را محدود کرده ایستاد است. چون این حالت مانع رشد بازار سوغورتا حتمی جوابگری گرجنی حقوقی صاحبان واسطه نقلیات شده ایستاده است.
همینطور بر اساس طرح نوی قانون شرکت های سوغورته بعد از اجرای شرط هایی که حکومت مقرر کرده است حق دارند نقلات شهروندان را بیمه حتمی کنند. از جمله شرکت های بیمه باید مبلغ پرداخت ضرر به حیات و سلامتی را از 5800 سومانی تا 31000 سومانی زیاد کنند. اینچنین شرکت های بیمه باید حجم جبران مال و ملک جبر دیدگان را از 2900 سومانی تا 15000 سومانی زیاد نمایند. فعلا در تاجیکستان 18 شرکت برای بیمه کردن حق دارند، اما از میان شرکت ها دو شرکت، تاجیک سوغورته و سوغورته اولین ملی، برای بیمه حتمی ماشین ها در تاجیکستان اجازه داشتند. تشکیلات اولی دولتی بوده، دومی مربوط به شرکت خصوصی فراز است. هرچند فراز شرکت مربوط به شمس‌الله صاحبوف داماد رئیس جمهور خود را مفلس اعلان کرده است، اما شرکت زیرتابعش سوغورته اولین ملی فعالیت میکند. موافق قانون های تاجیکستان هر صاحب ماشین در کشور وظیفه دار است که بیمه داشته باشد. در غیر صورت ناظران بازرسی دولتی افتوموبیلی حق دارند راننده را برای نداشتن بیمه جریمه کنند. با وجود این که شرکت سوغورته اولین ملی تنها از سال 2015 فعالیتش را شروع کرده است، سالهای اخیر بخش کلان بیمه حتمی نقلیات را زیر دست دارد. مسئولین شرکت تاجیک سوغورته سال گذشته گفته بودند در برابر سوغورته اولین ملی یک شرکت زیرتابع فراز دست کوتاه دارند. شهرت مقصودزاده رئیس کارخانه تاجیک سوغورته ماه ایول سال گذشته در حضور خبرنگاران اعتراف کرد بود که بیمه حتمی ماشین ها از دست این شرکت تقریبا به اختیار شرکت سوغورته اولین ملی گذشته است. خدمات سوغورته در تاجیکستان زیاد رشد نکرده است و به گفته مسئولین بعضی شرکت های بیمه مردم به آن کم توجه دارند. اهالی برای این دلیل های خود را دارند که اساسی ترین آن نبود باوری است. بیشتری رانندگانی که با ما صحبت کردند میگویند بعد صدمه یگان مبلغ جبران نگرفتند. شریف، یک راننده از ولایت ختلان، گفت سال گذشته ماشینشان به صدمه دچار شد ولی یگان جبران نگرفتند. به گفته همصحبتی ما، مسئولین شرکت بیمه حجت زیاد طلب کردند که برای جمع کردن آن وقت زیاد ضرور است. برخی از رانندگان گفتند سوغورته حتمی دولتی تنها برای خلاص شدن از کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی است و آنها راههای دیگر را پیدا کردند. دلبر رحمان و یک ساکن دوشنبه در صحبت به رادیوی آزادی گفت بجز از سوغورته حتمی او اختیارا نقلیاتش را در یک شرکت خصوصی سوغورته کرده است. به گفته رحمانوا او هر سال 2300 سومانه برای سوغورته مبلغ می سپارد و یک مراتبه در وقت صدمه ضرر او را جبران کردند.
یکی مرشیده همون صدمه داده چرا شد؟ فهم کردم
شاو بود تلفون کردم اگر سرم سهر موشین روی کردم گیدیستم بر دوشمن بودم برم یا استخونه دوشن سومورتین چی اونجا بودم موشینه سوز کردم اما سوز اپلاتا کردم اون موشینه.
بیمه حتمی ماشین ها یک بازار سردرآمد به شمار می رود. ارزش بیمه حتمی ماشین ها سر از 1 ژانویه سال 2019 به حساب میانه 250 سومانی است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
سفیر تاجیکستان در مسکو بعد از انجام دو پرواز غیر نقشوی از مسکو و قزان به دوشنبه نرخ رسمی بلیط ها را برای پرواز چرتری از روسیه به تاجیکستان اعلان کرد. امام الدین ستاره 28 میلیون در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت که فعلا قیمت بلیط ها از 23 تا 24 هزار روبل روسی است و در مقایسه با نرخ پیشینه پرواز ها چندان گران نیست. من میرزا نبی خالق‌زاد هستم و جزئیات بیشتر را ارائه می کنم. این در حالی است که برخی از مهاجران تاجیک در شبکه‌های اجتماعی قیمت بلیط را از 24 هزار روبل گران‌تر گفتند. جناب سفیر می گوید
نرخ حاضره که هست منابع 23 24 هزار روبل از نرخ‌هایی که اموخ بود اونقدر زیاد قیمت نیست. اون چیزی که حاضرهایی که من خوندم که گویا 40,000 50,000 روبل اون چیزا نیست. نرخ 23,000 است. 23 تا 24,000 روبل است. البته بعد که همون خط سیرو که باز شدن و از دو طرف که شهروندان رفت آمد کردن البته نرخ بود با سر و پیگو نرخ پیشینم میرسد. من از این طرف ممی میرم با شهروانده نکه تعدادشان اونقدر زیاد نیست. اون روی خطای شهروانده رسیه که باید با تاجیکستان با مسکو با روسیه بیاید اونا را در روی ویکت سفارت روسیه در دوشنبه البته اونا تعدادشون زیاد نیست. تعداد کمی مهاجران شهروندان از تاجیکستان با نرخ تاثیر نیست.
او این زمان گفت هواپیماها از تاجیکستان شهروندان روسیه را میبرند و شمار آنها چندان زیاد نیست و به نرخ بلیط نیز تاثیر میرساند. باید شرکت ها خرج خود را پوشانند، حق کارگران را پرداخت کنند. وقتی پروازهای معمولی شد نرخ به مثل پیشینه میشود. مستور نعیمو و ساکن 80 ساله شهر حصار روز 29 ایون به رادیو آزادی گفت به دیدن نبیرگانش به روسیه رفته بود و روز جمعه گذشته در عوض 23850 روبل بلیط خریده به وطن برگشت. وی گفت این نرخ برای خانواده آنها گران است ولی از اینکه صحت و سلامت به نزد پیوندان برگشت خوشحال است. بختیار جمعیف یک کاربری فیسبوک نوشته است که در عوضی 23262 روبل روسی بلیط بازگشت از مسکو را خریدند. کاربری دیگری با نام شهلا گفته است با 24800 روبل بلیط گرفتند. در این قطار آنهای نیز هستند که قیمت بلیط را از نرخ گفته سفیر خیلی گرانتر تصویر می کنند. یک شکایت دیگری مهاجران از آن است که مقامات از قبل نرخ رسمی بلیط ها را آشکار نکردند و آنها را در حالت نامعینی گذاشتند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان اعلان کرد که تا 14 ایول با 8 پرواز غیر نقشوی از مسکو و سنت پیتربورگ، یکترینبورگ و نوواسیبیرسک و قزان 10 نفر را به وطن برمیگردانند. پروازهای چرتری از طرف هواپیماهای شرکت سامان ایر و تاجیک ایر انجام می شود. هواپیماها از دوشنبه به روسیه رفته هنگام بازگشت شهروندان را می آورند ولی شهروندان تاجیکستان را به روسیه نمی برند. تا این دم دو پرواز چرتری از مسکو و قزان به دوشنبه انجام شده است.
ادایم کردی باور نکردم با خنده ی چشمانت آه مبتلایم کردی گفتی منو هجرانت باور نکردم باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم هوس نبودم، دل بستم از شدیدم، عشقت هوس نبودم، احساسی به قرارید یک دو نفس نبودم. آرام صدایم کردی، بر دل ایمایم کردی، گفتی ادایم کردی، باور نکردم. با خنده ی چشمانت آه مبتلایم کردی، گفتی منو هجرانت، باور نکردم. باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی. شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم. خواهم که هر نفس تو چشم انتظارم باشی، در جاده محبت عمر کنارم باشی. با قلب من دم سازی، با چشم تو همرازم، خوبی عجب دلبازی اندر برد می نازم. با قلب من دم سازی، با چشم تو همرازم، خوبی عجب دلبازی اندر برد می نازم. آرام صدایم کردی، بر دل ایمایم کردی، گفتی ادایم کردی، باور نکردم. با خنده ی چشمانت آه مبتلایم کردی، گفتی منو هجرانت، باور نکردم. باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی. شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم.
تلاش‌های حکومت تاجیکستان به معیارهای حداقل محو قاچاق انسان مطابقت نمی‌کند، هرچند مقامات تلاش زیاد به خرج می‌دهند. این نتیجه‌گیری کلیدی مؤلفان گزارش وزارت امور خارجه آمریکا درباره وضع مبارزه با قاچاق انسان در سال 2019 است. گزارش سالانه درباره مبارزه کشورهای جهان برای محو این ظهورات در سال 2019 روز 25 ایون نشر شد. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرونیز روحلوی رو میکنم. در این گزارش که در واشنگتن معرفی شد، آمده است سال گذشته 53 نفر در تاجیکستان، چی مرد و چی زن، قربانی قاچاق انسان شدند. در یک سال 24 نفر از جمله 3 شهروند ویتنام به عنوان قربانی قاچاق یاری دریافت کردند. از میان آنها 11 نفر استثماری کاری و 13 نفر استثماری جنسی شدند. در گزارش وزارت کارهای خارجه آمریکا آمده است حکومت تاجیکستان در قیاس به سالهای پیش برای مقابله با قاچاق انسان تلاش‌های زیاد به خرج می‌دهد و در میان این تدبیرها جزای سخت‌تر به قاچاقچیان انسان، کمک به جبردیدگان در پناهگاه‌های دولتی، قبول قانون درباره دادن شهروندی به 20,000 شخص بی‌شهروندی و ادامه تلاش‌ها برای پیشگیری از استفاده کودکان در پخت‌زورها است. با وجود این، به گفته مؤلفان گزارش، تلاش‌های حکومت تاجیکستان به معیارهای حداقل چند جنبه مبارزه با قاچاق انسان مطابقت نمی‌کند. فسادکاری باعث از مرز گذراندن قربانی‌های قاچاق می‌شود، ولی حکومت در پایگرد قانونی و یا جزا گرفتن کارمندان دولتی که در این جنایت دست دارند گزارش نمیدهند. دادگاه ها جزاهای سبک میدهند، جبردیدگان درست حمایت نمیشوند و قانون درباره محافظت آنها را به طور مناسب اجرا نمیکند. در واکنش به این نکته گزارش، نصرت الله محمدزاده سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 26 ایون به رادیوی آزادی گفت که هیچ جنایت از جمله قاچاق انسان خاطر بینی ندارد و مقامات وظیفه خود را از روی قانون اجرا میکند. او افزود
مرکز مقاومت با سودای آدمان هست که به واسطه به همین شکلی همین جنایت کار میکنند. کسی را که آشکار کردند، مثلا همین چیزی که گفتم، خرید و فروش، مثلا استثمار شهوانی یا که استثمار مهنتی که به روزگی طرفین همون را در پیشنهاد میکنند، مواد سنجش میبرند، کاری تفتیشاتی بعد سود حکم میبرو را خیلی جرم شکل وابسته به مقامات ما نیست، صلاحیت سودی ده.
وزارت امور خارجه آمریکا میگوید سال 2019 در تاجیکستان 18 پرونده در نسبت 23 گمانبر قاچاق انسان تحقیق شد که سال 2018 در دایره 21 پرونده 38 گمانبر را تفتیش کردند. در میان این پرونده ها کاری 4 کارمند شرکت بررسی شده است که در قاچاق انسان از تاجیکستان به عربستان سعودی دست داشتند. تحقیق پرونده یک گمانبر که در آلمان زندگی میکند همچنان ادامه دارد. در گزارش آمده است دادگاه ها 4 نفر را برای قاچاق انسان به مهلت های از 5 تا 8 سال زندان محکوم کردند و همین حکم ها هم بعداً
کاهش داده شدند. پناهگاه مرکزی کمک به جبردیدگان قاچاق انسان که از جانب سازمان جمعیتی فمیده نظارت می شود تنها مؤسسه در تاجیکستان است که به آنها سرپناه می دهد. در این مؤسسه حالا یک زن با دو کودکش نگهداری می شود. زن از استثمار کاری رها شده در اینجا کمک روانی و حقوقی گرفته است. سنوات سالی و حقوقدان تاجیکی سال هاست با جبردیدگان قاچاق انسان کار میکند. میگوید در دوره پاندمی این مرکز که با مبلغ گذاری وزارت بهداشت و حفظ اجتماعی عمل میکند تقریبا خالی شد. پناهگاه از بخش زنانه و مردانه عبارت است و امکان نگهداری 4 زن با کودکانشان و 6 مرد وجود دارد. و افزود
اگر این تفتیش شد راسته استدلال بشد از وقتی تفتیش شد تا تمام شدنی من همین مجلسی سودی کتیده اگر تفتیش شد تمام شد بعد مجلسی سودی سر میشد مجلسی سودی تمام میشد تا حکم برواردن اونها در همین پناهگاه ما میستن 4 ماه 5 ماه تا 6 ماه میستن ویو.
یکی از مشکلات مرکز ناکافی بودن بودجه آن می باشد چون که تنها برای خرج خوراک یک روزه یک قربانی 18 سومانی جدا می شود. بودجه سال 2020 این پناهگاه 253600 سومانی تخمیناً 25000 دلار در سال است که به گفته سالیه و کافی نیست. مؤلفان گزارش به تاجیکستان مشوره دادند که برای بهبود کار در این سمت چند تدبیر و عملی کنند. از جمله شناسایی جبردیدگان، غمخوری در حق آنها، تمرین پلیس برای شناخت گروه های آسیب پذیر مثل قربانیان بازار فحشا و مهاجران کاری از این مشورات است. و تاجیکستان همچنین تفسیر دادند که هر پرونده را تا آخر منشکافانه تحقیق کنند و گناهکاران قاچاق را جزای سزاوار بدهند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در دهه چارباغه ناحیه خراسان ولایت ختلان ساختمان بیش از 60 خانه برای مردمی از سیل ضرر دیده جریان دارد. ادامه این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم می شنوید. مقامات پیوسته گزارش می دهند که ساختمان خانه ها به تشبث آنها صورت می گیرد. ساکنان می گویند اگر در آغاز مسئله را جدی مطرح نمی کردند و از بی‌توجهی منصبداران اعتراض نمی نمودند ممکن بود به زمین و خانه نو نمی رسیدند. آنها اظهار امیدواری میکنند که غمخواری های مقامات دوامدار خواهد بود، نه نمایشکارانه. آنها میگویند پیش از این حادثه و راه بنده روز 24 مرد نیز دهه حلقجر ناحیه خراسان را سیل زده بود. هرچند آن وقت ضرر مثل حادثه بعدی زیاد نبود، اما سری وقت یاری نیز رسانیدن نشد. مردم آن وقت مشکلشان را بین خود حل کردند، همه وزنینی را به دوش خود گرفتند، کسی یاری نکرد. اگر آنها نیز مشکل را به رسانه ها می گفتند شاید کسی مدد میکرد، میگوید که از ساکنان. دفتری مطبوعاتی حکومت ولایت ختلان روز 28 ایون گزارش داد که ساختمان بام یکی از خانواده ها را در دهه چارباغ الکی به انجام رساندند. دیوار 56 منزلی ساخته شونده پره برداشته شده است. در 26 خانه برداشتن بام آغاز کردند، خبر داد دفتری مطبوعاتی ولایت. بختیار جبارزاده ساکن جماعت صدرالدین عینی ناحیه خراسان می گوید از کمک هایی که تا این دم برای ضرر دیدگان شده است خوشحالند، ولی به قول او به مشکل آنها زمان توجه شد که مردم اعتراض کردند.
همه خیلی کردن که باور که چند سال خروکه و پوچوکه شوند بعد همه وقت برامدن هم مقصد شد چه برامدن نکیم بردن همه رو مسکن کردن.
شبی 14 و 16 می در چند دهه ناحیه خراسان سیل آمد و ده ها خانه را پورا و بعضی دیگر را قسمن ویران کرد. به کشت و راه ها نیز ضرر رساند و باعث به مرگ 2 نفر شد. در مجموع ضرر رسانیده را از سیل حدود 7 میلیون سومانی حساب کردند. ضرر دیدگان میگویند در 3 روز اول حادثه کسی به سرنوشت آنها توجه نکرد، در حالی که خانه و دری خود را از دست داده بودند و شبها را در منزل نزدیکان در محله های دیگر روز میکردند. بعدی آن روز 17 می برای چند ساعت شاهرای باختر دوشنبه را بستند، رئیس ولایت ختلان و معاون نخست وزیر به سراغشان رفتند. همچنین اتحاد اروپا روز 5 ایون به ساکنان آسیب دیده از سیل در باختر و خراسان 80 هزار یورو جدا کرد. هلال احمر تاجیکستان اعلان نمود که تا این دم به ده ها خانواده در ناحیه خراسان مواد ضروری از جمله رخت خواب و بیل و کلند و اشیای دیگر داده است. اعتراض ساکنان ضرر دیده خراسان که به باوری آنها یکی از سببش زود رسیدن یاری ها و ساختمان خانه های نو شد، برایشان به مشکل انجام نیافت. عین زمان مقامات انتظامی به زیدی 4 نفر برای تشکیل اعتراض پرونده کشادند. یک منبع رادیو آزادی قبلا گفته بود که پرونده ها را مفتشان پرکراتور جنرالی تحقیق دارند. اینها جوانان بودند که در روز اعتراض اشتراک نموده خواستند راه را به سوی دوشنبه بندند. حالا ساکنان انتظارند که هر چی زود بام خانه ها پوشانده شود و آنها به زندگی تازه شروع کنند. در ولایت ختلان تقریبا 400 منطقه خفناک وجود داشته است که هر سال خطر آمدن سیل و لغزش کوه تهدید میکند. خراسان از ناحیه های آسیب پذیر در برابر آفت های طبیعی به خصوص سیل است. سالهای گذشته نیز آمدن سیل به این ناحیه ضرری زیاد رسانده بود. برای اخیر در ماه مرد امسال یک ساکن ناحیه خراسان در وقت آمدن سیل هلاک شده بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
فعال نبودن چراغک‌های راهنما در کلاب، سومین شهر بزرگ تاجیکستان، مشکل راننده‌ها و پیاده‌گردان را به بار آورده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. مشاهده خبرنگار رادیو آزادی در شهر نشان داد که در 7 گذرگاه چراغک نصب شده است و تنها یک تای آن پر فعال است. در 2 نقطه دیگر چراغک‌ها قسمان یا نادرست کار می‌کنند. 4 تای دیگرشان تماماً خاموشند. شهریار ساکنی محله هویدوله کلوب که هر روز چند مرتبه از این راه میگذرد میگوید هر بار توکل میکند. با گفته او فعال نبودن چراغک راهنما از راه گذشتن ساکنان را خطرزا کرده است. شهریار در صحبت به رادیو آزادی گفت:
در این سوتافور کار میکنه، نه یک مقصد چیه نظارت ها، اگه چیز چی خیلیشون میفوره هم خیلی رفتار میکنه.
خب این سوتافور چند قشید کار نمیکنه؟
این سوتافور از سال من میدونم کورکنی دو من ندیدم.
ساکنان محله های اطراف راه های مرکزی شهر میگویند بی‌نظمی در حرکت نقلیات باعث سر زدن صدمه ها می شود. کودکانشان را نمیگذارند بی نظارت از راه گذرد. برای کهنسالان هم گذشتن راه مشکل است.
مشکلی است با بعضی شاهیران یا نه در مورد تشهد اومای نخل دیده زای نمیستان. خب راه نمیتن و این همی ترک راستا چی چوره ها و آدم بسیار ترین در همه جای همون پیش روشن که همین تاکسی ها مثلا یا این محله شیلاوسی های همین جا میره.
میگوید رحمان بابایو. نظارت و تعمیر چراغک های راهنما در کلاب به ذمه شعبه نقلیات شهر است. مسئولان این شعبه در صحبت به رادیو آزادی گفتند چند چراغک را الکی تعمیر کرده اند و با سبب سیستم الکترونی داشتن دیگر چراغک ها انتظار برنامه مخصوصی فعال گردانی آنها میباشد. تعمیرگر این چراغک ها هم از دوشنبه بوده است. فعال نبودن چراغک‌های راهنما در کلوب در حالی است که چند سال پیش عبدالسلام اسکندرزاده سرداری سابق بازرسی دولتی اتومبیلی کلوب به شهرداری پیشنهاد کرده بود که در راه‌های اتومبیلگرد کامیره‌های نظارتی نصب کرده شود. خرج آن هم 10 میلیون دلار گفته می‌شد، اما حکومت شهر به خاطر نبودن مبلغ این پیشنهاد را رد کرد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزیکنده شهر پنجکین تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکین درس خوانده است. سپس به دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می رساند. طول چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیکی درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت‌های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی می‌کرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخر سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی آکادمی علم‌های تاجیکستان کار می‌کند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکنت قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیادی کارمندان را، اساسا آنهایی که سینشان از 60 بالا هست، به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد.
بموزد است، بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیراً در شبکه‌های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوال‌های را انگیزش داد. اصلا می‌خواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در سامانه‌های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه درباره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاتیمور است. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاتیمور است، یک رجوع است، یک منالوگ شیرینشاه شاتیمور است و به همون روح حاکی همین شیرینشاه شاتیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای پهن نکند و نشر نکند. بعد از گذشتن یک 6-7 سال سالم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتاب نگاش در باره شیرینشاه شاتیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت مؤلف کرده استادم فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشاه روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت هایش و کارهایی که انجام داده است همین شعرگونه را علاوه کردم، علاوه به تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوع از نام شیرینشاه شاتیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود رو نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معین به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل رو چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرصه کسب استقلال دولتی نیم، ما خیلی بروقت‌تر. من از جمله نسل‌های هستم که آخری سال‌های پنجاهم و ابتدای سال‌های شصتم عصر گذشته به ادبیات و به علم و به این چیزا وارد گشتیم. اون نسلی که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردن، روح تازه وارد کردن، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتان باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیط سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی در اون زمان تغییر کرده بود و همین چیز امکانیت داد. بعد از آن زمان آشکاربدانی و بازسازی گرباچوف هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد، منظورم ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسلی آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنه در نتیجه آنها، همون نسلی آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدن، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدند؟ زیرا هستند آنهایی که فکر میکنند همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودند، جنبش های ملی و آزاد خواهانه که بودند، در تمام شوروی به وجود آمده بود، از جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتن، آرزو میکردن که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همانها را میخواستن عملی کنند و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتی، نیروهای دموکراتی که در اون سال ها ظهور کرده بودند، فقط میخواستن که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام الرحمن دادن. اون کس همیشه تاکید میکنن که این جنگ، جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین داخل بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودن.
استاد، ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار میکنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتن و سببگاری مشکلات امروزه شدند. شما در این موضع گیری ها چی نظری مشخص دارید؟
اولر باید اعتراف کرد که برداشت ها و موضع گیری ها و ارزش داوری هایی که در نسبت اون سال ها کرده می شد خیلی نقصان زیادی دارد. خیلی یک جانبه هستن، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما با یک خلاصه نهایی بیاییم که تا چه اندازه مثلا قوه های به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی اون ناخوشا سهم دارن، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطرم من در کتابی که با نام ارزش های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکز مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها ون شود، تحسیز شود، تجربه صلح تاجیکا آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شدن، بعد به یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزش داوری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
زمانی میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معین محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد ولی شما همزمان در گفتوچنیت های صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمان ها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازشنامه جنگ به یک شیوه های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونند که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان، دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزهایی که بعضی گمان میکنن که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شدیم که قضاوتشون به اساس نیست ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودن، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدن. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و به صلح هم ندارد. اون که چطور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیز دیگر است، عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیان، همونی که اینتلیجنس میگویند، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه شما چی بها داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سال های 90 نشان دادن که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم.
درود بینندگان عزیز، به برنامه اخبار آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف هستم همراهتون و نخست توجه کنید به سرخط موضوع های برنامه امروز دوشنبه 29 ایون. از محبس به بازداشتگاه. تاجیکانی که در محبس های روسیه ادای جزا کردند التجا دارند آنها را از بازداشتگاه ها به تاجیکستان برند.
التماس به همه شمایان ما کمک کنیم، ما کمک کنیم که ما به وطنمان برگردیم.
تلفن ما را گوش میکنند. فعالان حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان از تعقیب مقامات شکایت دارند.
ملاقات ما رو با سفیر کسی نمیدونست. من حیرانم که چه اینو معلومات پیدا کردند. دویم وقتی وا خوردیم تهدید به جان من شد.
کرونا ویروس دوباره اوج گرفت. ایران محدودیت ها را برای پیشگیری از بیماری همگیری کووید 19 اثر میگیرد.
ما راه دوم نداریم. راه دوم نیست. راه دوم یا درمان نداریم یا واکسن نداریم.
پاندمی کرونا ویروس که باعث قطع پروازها میان تاجیکستان و روسیه از نیمه دوم ماه مارس شد، صدها مهاجری کاری تاجیک را در شرایط ناگواری قرار داد. اما وضع مهاجرانی که در بازداشتگاه ها افتادند و انتظار اخراج و یا دپورتاسیون به تاجیکستان هستند، به گفته خودشان طاقت فرسا است. در دو روز اخیر مهاجران از بازداشتگاه های گوناگون روسیه پیام فرستادند و از مقامات میخواهند زودتر آنها را به تاجیکستان برند. یک مهاجری تاجیک که مهلت طولانی حبس را پشت سر نموده در آرزوی بازگشت به وطن و دیدار با نزدیکانش بود، بر رادیو آزادی نوار فرستاده از شرایط دهشتناک در بازداشتگاه ولایت تولا شکایت کرد. همکارم میرزا نبی خالق‌زاد موضوع را ادامه میدهد.
مهاجران از زندان آزاد شده تاجیک اکنون در بازداشتگاه ولایت تولا نگاه داشته می شوند، از شرایط طاقت فرسا، اتاقهای نم و رطوبتناک و برخورد بیرحمانه ناظران شکایت دارند. آنها پس از رها شدن از زندان باید به تاجیکستان فرستاده شوند، اما بنابر بسته بودن مرزها و پرواز هواپیماها ماها باز در بازداشتگاه تولا درماندند. رحمان علی مولانوف که پس از 10 سال زندان اکنون 2 ماه باز در بازداشتگاه قرار دارد، برای آزادی چنین پیام فرستاد.
از ماه می 2020 تا امروز در سپیس پریمی که ولایت تولا نگاه داشته ایستادن، هیچ کس به ما هیچی نمیگوید. به ما جواب میدین که شما به هیچ کس درپور نیستین، همه شما اینجا میمارند. شرایط ایجان به نهایت ویران میباشد. التماس به همه شمایان ما کمک کنیم، اما کمک کنیم که ما به وطنمان برگردیم.
مولانوف تنها مهاجری نیست که پس از سالها سپری کردن پشت میله های زندان دوباره در شرایط سختری بازداشتگاه ها قرار گرفتند. 24 نفر مهاجر تاجیک نیست که سالهای دراز در زندان بودند و ماه اپریل مهلت حبسشان به پایان رسید، در بازداشتگاه مردوویا افتادند. روز 28 ایون آنها به رادیو آزادی از گرسنه‌نشینی خود پیام دادند. طلب آنها از مقامات تاجیک این است که هرچه زودتر آنها را به وطن انتقال دهند. در سفارت تاجیکستان در روسیه به رادیو آزادی گفتند که پیشتر با شهروندان تاجیکستان در بازداشتگاه صحبت کرده بودند و از آن خواستند صبر کنند. بنابر قطع شدن پروازهای دائمی میان تاجیکستان و روسیه از نیمه دوم ماه مارس اخراج و یا دیپارتاسیون مهاجران در بازداشتگاه بوده تاجیک به وطن ناممکن شد و آنها در شرایط ناگوار قرار گرفتند. تاجیکستان با تشکیل چند پرواز چارتری قسمی از مهاجران در بازداشتگاه بند مانده را از مسکو و سن پترزبورگ بازگرداند. مقامات روسیه شماره مهاجران تاجیکی که در بازداشتگاه افتادند و ماها باز منتظر اخراج از این کشور هستند آشکار نمی کنند. اما در زندانهای روسیه بنابر آمار آخرین 7000 تاجیکستانیان ادای جزا می کنند.
رهبر حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و یگانه حزب منتقد حکومت از تعقیب شدن اعضا و طرفداران حزبش در گوشه های گوناگون کشور شکایت کرده است. رحمت الله زایروف در اظهارات گفت حکومت های محلی اعضای حزب را با هر روز و واسطه تهدید می کنند و می ترسانند. مقامات رسمی تاجیکستان هنوز در این رابطه واکنش نکردند. گزارش تلویزیونی نستیا شهرمی را برات یوسفی تقدیم می کند.
محمود ادینایف نماینده حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در حصار و معاون رهبری این حزب میگوید تعقیب او و همحزبایش برای فعالیت های سیاسی و حقوقی چندین سال باز ادامه دارد، اما در این اواخر با تاکید ادینایف تعقیب ها افزون شدند. محمود ادینایف میگوید هر قدمی او تحت نظارت مقامات است و از نقشه های او با کدام راه آگاه میشوند او را آشکارا به شعبه کارهای داخلی دعوت کرده درباره محتوای ملاقات و واقعه هایش پرسان میشوند. معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان گفت هفته گذشته مقامات انتظامی شهر حصار مانع ملاقاتش با نمایندگان سفارت آلمان در دوشنبه شدند.
ملاقات ما رو با سفیر کسی نمیدونست. من حیرانم که چهل اینو معلومات پیدا کردند. دویم وقتی وا خوردیم تهدید به جان من شد.
خودی نیف میگوید با تعقیب و دعوت شدن ها به اداره پلیس او عادت کرده است و هراس ندارد، ولی به گفته او نزدیکانش هم در همین وضع قرار دارند. از مادر و فرزندان او در کوچه و خیابان افراد نامعلوم درباره فعالیت های وای میپرسیدند.
انتخابات پارلمانی سر شدن آغاز شده بود. این کار ماشین های نو معلوم با رقم های من نمیدونم رقم های دولت ساخته بود میگن که حقانی بود و گفته بودم رنگش سبز بود. آمدم در این مرا گفتم من تست جوی مالیش میکنم چون که من شطه گوی مرده بسیار خوردگی هستم.
رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان رحمت الله زایروف که به نزدیکی از کرونا ویروس رها شد با دلیل صحتی نتوانست صحبت کند، ولی در اظهارات خود در فیسبوک او وضع را پورا تصویر کرده است. با گفته این سیاستمدار در چند ماه اخیر ده ها فعال حزب سوسیال دموکرات در کار و جای استقامت مورد تهدید و فشار قرار گرفتند. زایروف میگوید با ویژه به آنهای فشار آورده میشوند که نامشان در حساباتی سالانه به وزارت عدلیه پیشنهاد شده است.
ما همه سالا درباره حزب و اعضایان آن به وزارت عدلیه حسابات میدهیم. در این حسابات نام و نسب و سراغه جای زیست و کاری رهبران بخش های حزب در منطقه ها هم پیشنهاد میشود و این حسابات به دست افراد به انصاف میافتد و آنها بعد تعقیب آنهای شروع میکنند که نامشان در روی خط است. من شخصا در دست یک مامور میلیسا این رو خط را دیدم.
یک همصحبت رادیوی آزادی در وزارت عدلیه تاجیکستان ادعای رهبر حزب سوسیال دموکرات را رد کرد و افسود هیچ گونه معلومات به کسی داده نشده است و از ارائه تفصیلات خودداری کرد. سازمان های بین المللی بارها حکومت تاجیکستان را برای سرکوب نمودن نمایندگان احزاب مخالف و فعالان سیاسی تنقید کردند. مقامات تاجیکستان همواره میگویند در کشور به حقوق مردم و آزادی های سیاسی احترام میگذارند.
هفته های اخیر با کاهش یافتن محدودیت ها در ایران سرایت ساکنان به کرونا ویروس دوباره اوج گرفت و مقامات جمهوری اسلامی به حکومت های محلی وکالت دادند که با نظرداشت وضع اپیدمیولوژی بعضی محدودیت ها و از جمله نقاب پوشی اجباری را برقرار کنند. بنابر آمار دانشگاه جان هاپکینز تا 29 ایون در ایران بیش از 222,000 شهروندان به کرونا ویروس گرفتار شده، 10,508 تن از این بیماری جان باختند. ادامه موضوع در گزارش همکارم اسکندر خواجه میرزاده.
جمهوری اسلامی ایران اعلان کرد که پوشیدن نقاب در جایهای جمعیتی و داخل بناها اجباری می شود. روز 27 ایون در ایران تنها در یک روز 144 نفر از بیماری کووید 19 به هلاکت رسیدند. در پی این حادثه روز یکشنبه پرزیدنت ایران حسن روحانی گفت با ولایت هایی که در آن حادثه های سرایت کووید 19 زیاد است اجازت داده می شود محدودیت های مربوط با کرونا ویروس را برقرار کنند.
هر کجا که محل تجمع هست ما اونجا ماسک رو دیگه الزامی می دونیم. از هفته آینده این ترتیبات تهیه بشه، از 15 تیر ماه ما ماسک رو الزامی بکنیم، تا آخر تیر ماه اگر اون وقت دیدیم لازمه تمدید کنیم دو مرتبه.
روحانی افزود تقاضای پوشیدن نقاب تا 22 ایول پا بر جا خواهد بود. این اقدام را بعض ساکنان تهران درست می شمارند.
من به عنوان یه شهروند در وهله اول و به عنوان یه پایتخت نشین 100% موافق این قضیه هستم و خودم تا جایی که میتونم این قضیه رو رعایت میکنم.
اما دیگران از نقاب پوشی زیاد خوشحال نبودن.
یه مقدار مردم در واقع خسته شدن از شرایط چون طولانی شده و یه مقدار هم شاید خیلی هزینه نمیتونن بکنن واسه خرید.
در ماه مارس همزمان با سرایت کرونا ویروس ایران فعالیت بعضی کارخانه ها و تعلیم در مکتب ها را متوقف نموده جمع آمد های مردمی را منع کرد. بعدن در ماه اپریل رفع تدریجی محدودیت ها آغاز یافت. پرزیدنت ایران میگوید رعایت نمودن معیارهای بهداشتی خیلی مهم است.
باید اصول بهداشتی رو مراعات کنن. ما راه دوم نداریم. راه دوم نیست. راه دوم یا درمان نداریم یا واکسن نداریم. راهش فقط مراعات اصول بهداشت، مراقبت بکنیم.
ایران کوشش دارد اقتصادش را که زیر فشار تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد در شکل کامل به حرکت درآورد.
در یک حمله به برج و یا بازار سهام در شهر کراچی که مرکز مهم مالی پاکستان به حساب می رود 4 جنگجو کشته شدند. پلیس اینچنین گفت که حملگران مسلح نخست ماشین خود را به درآمدگاه برج نزدیک کرده نارنجک را تر کنیدند و بعداً به داخل بنا با تیراندازی بی بندوبار حمله نمودند. رئیس پلیس غلام نبی میمان گفت که 4 حملگر کشته شدند. پلیس گفت که از دست حملگران 2 محافظ و 1 افسر پلیس کشته شدند. حالا وضعیت تحت نظارت است و کارمندان برج آسیب ندیدند. برج شهر کراچی در کوچه مرکزی تجارتی در پهلوی بانک دولتی پاکستان و دیگر سازمان‌های بین‌المللی مالی جایگیر است. مکان‌های فرهنگی از جمله تئاتر و آثارخانه‌ها در تاجیکستان بنابر خروج کرونا ویروس و یک مدت خانه‌نشین شدن ساکنان به مشتری مانده درآمدشان را از دست دادند. آثارخانه شهر خوجند نیز از این میان استثنا نبود، اما ماموریت این آثارخانه این فرصت را برای رشد آن استفاده کرده است. چگونه؟ امردین علیموف گزارش می‌دهد.
آثارخانه خوجند در دوره پاندمی کرونا ویروس تماشابینانش را از دست داد، اما در این دوره توانست شماره نگاره های خود را 220 عدد زیاد کند.
در بین آنها سیکه ها که ارزش نهایت بلند دارند و تقریبا به دوره سومونیون تعلق دارند، جواهرات، متای چیتگری، لگند های مسین منقش در شکی با صنعت والوی مسگری که یکی از هنری والوی مردمی تاجیک به حساب میرد آرایفت است و اینچونین کمزرچه نیمتنه.
آثارخانه 16 اشیای ارزشمند تاریخی را از دست ساکنان به نزدیک 10,000 سومانی خریدند. این مبلغ از بودجه جدا شده است.
دیگه سفولین این تقریبا به اصری 10 تعلق داره.
قسمتی از اشیای قدیمی را ضمن حفریات قسمتی میرنشین قلعه خوجند از زیر خاک بیرون آوردند.
کارهای حفریاتی معین گردیده است که قبرهای آبگذر در خانه های مردم تاجیک علاکه در عصر 7 موجود. بینید که چنین قبرهای آبگذر چگونه با مهارت بلند ساخته شده است.
برخی آثار ارزشمند از جمله کتاب ها را ساکنان به آثارخانه هدیه کردند.
هر سال در این آثارخانه کتاب های دستخط و چاپ لیتوگرافی خریداری کرده می شود. نمونه از آنها همین دیوان حافظ است که متعلق به عصر 18 است. وقتی نستعلیق نوشته شده است، دیوانش کامل است.
نگاره های نو بعد از تشخیص نهایی دانشمندان در گوشه نو در آثارخانه به معرض تماشا گذاشته خواهند شد. با امیده که جهان با بیماری کووید 19 پیروز می شود و دوستداران آثار انتقه با آثارخانه برمی گردند. اثرخانه تاریخی و کشورشناسی خوجند دوره قرنطین نرم علیه کرونا ویروس بستن نبود، ولی محدودیت ها و خانه نشینی ساکنان شماره بیننده هایش را خیلی کم کرد.
پلیس شهری دوشنبه شهباز فتویف، یک بلاگر تاجیک که در نواره با سلاحی مانند به تپانچه مکارف گفته است بخیلان را میپراند، بازداشت نمود. فتویف با حکم دادگاه 5 روز زندانی کرده شد. ریاست کارهای داخلی شهری دوشنبه گفته است شهباز فتویف 20 ساله ساکن شهری دوشنبه کوچه زیبونیسا بوده، در صحیفه اینترنتیش خود را همچون بلاگر اعتراف نموده است. بیننده ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان برنامه امروز. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. اخبار از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org می توانید بخونید و در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار آزادی را از من گلبهاری مرادی میشنوید. در روسیه از مهاجرانی که برای اجازه زندگی موقتی و کار در روسیه پتنت گرفتنی هستند، از این پس در باره بیماری کووید 19 معلومات نما طلب میکنند. در سامانه مرکزی مهاجرت شهر مسکو گفته میشود مهاجرانی که پس از روز 27 ایون پتنت میگیرند، باید هنگام سپردن حجت های طبی در باره بیماری کووید 19 معلومات نما داشته باشند. گفته میشود همه معلومات نما هایی که 26 ایون در باره بیماری کووید 19 داده شده اند پذیرفته می شوند. بنابر فرمان وزارت تندرستی روسیه، کووید 19 برای خط بیماری های گذرنده که برای اطرافیان خطر دارد در آورده شده است. اگر نتیجه سنجش شخص از کووید 19 مثبت براید، مقامات در روسیه این را اساسناک کرده می توانند به مهاجر پتنت و حجت موقتی و یا دائمی زیست ندهند. تا به حال نرخ تیار کردن پتنت برای مهاجران کاری در مرکز مهاجرت سخارو روسیه 12750 روبل می باشد، اما پس از ایلاوه شدن نرخ سنجش چقدر خواهد شد ایان نیست. روز 28 ایون رقم مرگ آدمان از کووید 19 از 500 هزار نفر و آلودگی به آن از 10 میلیون نفر گذشت. این حالت چندین کشور را وادار میکند که از نو کشایی اقتصادشان را نگاه دارند. روز گذشته سازمان جهانی تندرستی شماره تصدیق شده آلودگی آدمان را به کرونا ویروس در یک روز به طور رکوردی به قید گرفت. در 24 ساعت گذشته در جهان 189 هزار کسی دیگر با کرونا ویروس گرفتار شد. هفته پیش رکورد یک روزه آلودگی با ویروس نو 183 هزار نفر بود. در ایالات متحده که چاره که آدمان از کرونا ویروس فوتیده را دارد، برخی ایالات دوباره چاره های احتیاطی را برای پیشگیری ویروس جاری می کنند. در کالیفرنیا، فلوریدا و تیخاس بار و ساحل ها بسته می شوند. نمایندگان رسمی میگویند که واخوری و نشست های جوانان سبب یک بار بالا رفتن آلوده شوی به ویروس شده است. چند کشور دیگر از جمله کره جنوبی، بریتانیا و کوسوو هم در فکر اینند که دوباره چاره های احتیاطی را پیش گیرند. در استانه گفتشنید های اعضای اتحاد اروپا درباره نقشه از نفسازی اقتصاد از کرونا ویروس سخت ضرر دیده آن، روز 29 ایون پرزیدنت فرانسه ایمانوئل ماکرون و صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل در آلمان واخوردند. این اولین نشست روبروی دو رهبر پس از سرشوی بیماری کرونا ویروس می باشد و در آلمان برپا می شود که رهبری دوره‌ای اتحاد اروپا را به عهده خواهد گرفت. از قصر یلسی خبر رسید که واخوری دو رهبر اروپایی در قصر ماسبرگ در شمال برلین برگزار و سپس نشست رسانوی برگزار کرده خواهد شد. ماکرون گفت آلمان از نیمه دویمی سال رهبری شورای اتحاد اروپا را به دوش می‌گیرد و این واخوری آمادگی یک جای را برای هماهنگسازی نزدیک بازتاب می‌کند. ماه مای ماکرون پیشنهاد کرده بود که برای برقرار کردن اقتصاد اروپا در شرایط پس از کرونا ویروس بودجه 500 میلیارد دلاری در کار است. این پول با دستگیری کشورهای عضو روانه می‌شود که اقتصادشان از بیماری
بیماری همگیر ضرر دیده اند. کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه گفت که در روز سیم آوازدهی برای دیگرگونی به کنستیتوسی کشور که مقصدش دراز کردن مهلت پریزیدنتی ولادیمیر پوتین است، شماره آوازداده ها از 28.5% گذشت. ایلا پانفیلوا رئیس کمیسیون روز 28 ایون گفت که 31 میلیون شهروند روسیه در درون و هم از بیرون آواز داده اند. او گفت که 113 شکایت از قانون شکنی ها هنگام آوازدهی دریافت کرده است. آوازدهی برای دیگرگونی کنستیتوسیای روسیه به سبب پخشوی کرونا ویروس نه در یک روز بلکه یک هفته دوام یافته، روز 1 ایول به پایان میرسد. دیگرگونی در کنستیتوسیا از طرف مخالفان و منتقدان سخت تنقید شده است که میگویند پوتین بعد 2 دهه‌ساله رهبری در روسیه با راه نو کردن کنستیتوسیا میخواهد 2 مهلت 6 ساله دیگر در سر دولت ماند. ژوراولیوف یک ساکن محلی در شهر اورال نیژنی تگیل به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت
این یک نمایش است. به گمان من این بیشتر برای پوتین در کار است که نشان دهد انا نگاه کنید مردم ما را دستگیری میکنند. آنها به من تا به حال نیاز دارند، اما از روی حقیقت بسیاری آدمان بر ضد او هستند، اما از گفتن میترسند.
پوتین از روی قانونگذاری عمل کننده دیگر حق ندارد در انتخابات پریزیدنتی نامزد شود. در ناحیه بوستانلیقی ولایت تاشکند استراحتگاهی سیجاب را به فروش گذاشتند که پیشتر به گلنارا کریموا دختر پریزیدنت پیشین آن کشور اسلام کریموف وابستگی داشت. در این باره آژانسی اداره اموال دولتی ازبکستان خبر می‌دهد. این مجموعه مهمانخانه، تالار ورزش، 3 حوض، 2 فواره، آمفی‌تئاتر و بناها را در بر می‌گیرد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی.تیجی یا آزادی.org.
در تاجیکستان سوغورته یا بیمه حتمی واسطه های نقلیات از مناپولیای 2 شرکت بیرون کرده شد. اگر تا این وقت تنها تاجیک سوغورته و سوغورته اولین ملی حق داشتند واسطه های نقلیات شهروندان را بیمه حتمی کنند، پس من بعد همه شرکت های سوغورته به این کار حق دارند. بیمه واسطه های نقلیات در تاجیکستان حتمی بوده، یکی از بخش های سردرآمد سوها می باشد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. مجلس نمایندگان پلته پایانی پارلمان هفته گذشته طرح نوی قانون درباره سوغورته حتمی جوابگاری گرجدنی و حقوقی صاحبان واسطه های نقلیات را تصویب کرد. یکی از بخش های مهمی سند این بیکار کردن مناپولیای سوغورته حتمی واسطه های نقلیات می باشد. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی، نهاد نظارت کننده بخش سوغورته در پارلمان گفت:
تحلیل نشان داده که وابسته به این نمود سوغورته حتمی موجود نمودن تنظیم در سطح قانون مکمل مخصوص مشکلات را به میان آورده. وابسته به این نمودی سوغورته رقابت سالم با منفعت سوغورته شوندگان نگرانده شده را محدود کرده ایستاده است. چون این حالت مانعی رشد بازار سوغورته حتمی جوابگری گرجنی و پی صاحبان واسطه های نقلیات شده ایستاده است.
همینطور بر اساس طرح نوی قانون شرکت های سوغورته بعد از اجرای شرط هایی که حکومت مقرر کرده است حق دارند نقلات شهروندان را بیمه حتمی کنند. از جمله شرکت های بیمه باید مبلغ پرداخت ضرر به حیات و سلامتی را از 5800 سومانی تا 31000 سومانی زیاد کنند. اینچنین شرکت های بیمه باید حجم جبران مال و ملک جبر دیدگان را از 2900 سومانی تا 15000 سومانی زیاد نمایند. فعلا در تاجیکستان 18 شرکت برای بیمه کردن حق دارند، اما از میان شرکت ها 2 شرکت تاجیک سوغورته و سوغورته اولین ملی برای بیمه حتمی ماشین ها در تاجیکستان اجازه داشتند. تشکیلات اولی دولتی بوده، دومی مربوط به شرکت خصوصی فراز است. هرچند فراز شرکت مربوط به شمس‌الله صاحبوف داماد رئیس جمهور خود را مفلس اعلان کرده است، اما شرکت زیرتابعش سوغورته اولین ملی فعالیت میکند. موافق قانون های تاجیکستان هر صاحب ماشین در کشور وظیفه دار است که بیمه داشته باشد. در غیر صورت ناظران بازرسی دولتی افتومبیلی حق دارند راننده را برای نداشتن بیمه جریمه کنند. با وجود این که شرکت سوغورته اولین ملی تنها از سال 2015 فعالیتش را شروع کرده است، سالهای اخیر بخش کلان بیمه حتمی نقلیات را زیر دست دارد. مسئولان شرکت تاجیک سوغورته سال گذشته گفته بودند در برابر سوغورته اولین ملی یک شرکت زیرتابع فراز دست کوتاه دارند. شهرت مقصودزاده رئیس کارخانه تاجیک سوغورته ماه ایول سال گذشته در حضور خبرنگاران اعتراف کرده بود که بیمه حتمی ماشین ها از دست این شرکت تقریبا به اختیار شرکت سقورته اولین ملی گذشته است. خدمات سقورته در تاجیکستان زیاد رشد نکرده است و به گفته مسئولین بعضی شرکت های بیمه مردم به آن کم توجه دارند. اهالی برای این دلیل های خود را دارند که اساسی ترین آن نبود باوری است. بیشتری رانندگانی که با ما صحبت کردند میگویند بعد صدمه یگان مبلغ جبران نگرفتند. شریف یک راننده از ولایت ختلان گفت سال گذشته ماشینشان به صدمه دچار شد ولی یگان جبران نگرفتند. به گفته همصحبتی ما مسئولین شرکت بیمه حجت زیادی طلب کردند که برای جمع کردن آن وقت زیاد ضرور است. برخی از رانندگان گفتند سقورته حتمی دولتی تنها برای خلاص شدن از کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی است و آنها راههای دیگر را پیدا کردند. دلبر رحمان و یک ساکن دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت بجز از سقورته حتمی او اختیارا نقلیاتش را در یک شرکت خصوصی سقورته کرده است. به گفته رحمان و او هر سال 2300 سومانه برای سقورته مبلغ می سپارد و یک مراتبه در وقت صدمه ضرر او را جبران کردند.
یکی مرشید همون صدمه داده چرا شد تیفون کردم شاو بود تیفون کردم اگر سرم برای سهر مرشید روی کردم گیدی سن باید دوشمان بودم من همون یا استخونه دوشتن
بیمه حتمی ماشین ها یک بازار سر درآمد به شمار می رود. ارزش بیمه حتمی ماشین ها سر از 1 ژانویه سال 2019 به حساب میانه 250 سومانی است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
سفیر تاجیکستان در مسکو بعد از انجام دو پرواز غیر نقشوی از مسکو و قزان به دوشنبه نرخ رسمی بلیت ها را برای پرواز چرتری از روسیه به تاجیکستان اعلان کرد. امام الدین ستاره 28 میان در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت که فعلا قیمت بلیت ها از 23 تا 24 هزار روبل روسی است و در مقایسه با نرخ پیشینه پروازها چندان گران نیست. من میرزا نبی خالق‌زاد هستم و جزئیات بیشتر را ارائه می کنم. این در حالی است که برخی از مهاجران تاجیک در شبکه‌های اجتماعی قیمت بلیت را از 24 هزار روبل گران‌تر گفتند. جناب سفیر می گوید
نرخ حاضره که هست بنابراین 23 24 هزار روبل از نرخی که آن وقت بود اونقدر زیاد قیمت نیست. اون چیزی که آوازهایی که من خوندم که گویا 40,000 50,000 روبل اون چیزا نیست. نرخ 23,000 است. 23 تا 24,000 روبل است. البته بعدی که همون خط سیرو که باز شدن و از دو طرف که شهروندان رفت و آمد کردن البته نرخ بول بر سر و نرخ پیشینه میرسد. من از این طرف میرم با شهرونده نیکی تعدادشون اونقدر زیاد نیست و اون روی خطای شهرونده رسیه که باید با تاجیکستان با مسکو با روسیه بیاید اونا در روی ریخت سفارت روسیه در دوشنبه حضرت اونا تعدادشون زیاد نیست. تعداد کمی مهاجران شهروندان از تاجیکستان با نرخ تاثیر نیست.
او این زمان گفت هواپیماها از تاجیکستان شهروندان روسیه را میبرند و شمار آنها چندان زیاد نیست و به نرخ بلیت نیز تاثیر میرساند. باید شرکت ها خرج خود را پوشانند، حق کارگران را پرداخت کنند. وقتی پروازهای معمولی شد نرخ به مثل پیشینه میشود. مستور نعیموف ساکن 80 ساله شهر حصار روز 29 ایون به رادیو آزادی گفت به دیدن نبیرگانش به روسیه رفته بود و روز جمعه گذشته در عوض 23850 روبل بلیت خریده به وطن برگشت. وی گفت این نرخ برای خانواده آنها گران است ولی از اینکه صحت و سلامت به نزد پیوندان برگشت خوشحال است. بختیار جمعیف یک کاربری فیسبوک نوشته است که در عوض 23262 روبل روسی بلیت بازگشت از مسکو را خریدند. کاربری دیگری با نام شهلا گفته است با 24800 روبل بلیت گرفتند. در این قطار آنهای نیز هستند که قیمت بلیت را از نرخ گفته سفیر خیلی گرانتر تصویر می کنند. یک شکایت دیگری مهاجران از آن است که مقامات از قبل نرخ رسمی بلیت ها را آشکار نکردند و آنها را در حالت نامعینی گذاشتند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان اعلان کرد که تا 14 ایول با 8 پرواز غیر نقشوی از مسکو و سنت پیتربورگ، یکترینبورگ و نوواسیبیرسک و قزان ده ها نفر را به وطن برمیگردانند. پروازهای چرتری از طرف هواپیماهای شرکت سامان ایر و تاجیک ایر انجام می شود. هواپیماها از دوشنبه به روسیه رفته هنگام بازگشت شهروندان را می آورند، ولی شهروندان تاجیکستان را به روسیه نمی برند. تا این دم دو پرواز چارتری از مسکو و قزان به دوشنبه انجام شده است.
صدایم کردی، بر دل ایمایم کردی، گفتی ادایم کردی، باور نکردم. با خنده ی چشمانت آه مبتلایم کردی، گفتی منو هجرانت باور نکردم. باور کنم دل بستی، چون در دلم بنشستی. باور کنم دل بستی، چون در دلم بنشستی. شاید منم دل بستم با یادی تو سرمستم. شاید منم دل بستم با یادی تو سرمستم.